بهرستان.
سرفراز وارد مجلس شدید، انشالله سرفراز این مجلس خارج بشید.
بهرستان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مخاطبان خوب برنامه بهرستان. در برنامه بهرستان تلاش میکنیم خرده سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه‌گری به طور کلی، هم از باب نوع مطالبه، شناخت مطالبه، هم از باب دریافت و ارائه پاسخ. در این برنامه اختصاصا با حضور مهمانان محترم که در استودیو برنامه حاضر هستند میپردازیم به تأثیر بهبود فضای مطالبه‌گری در ارتقای انگیزه مشارکت. اما مهمانان محترم این برنامه بهرستان، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین کشوری، مدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه علامه طباطبایی، و جناب آقای سید مهدی سیدی، معاون سیاست ورزی سازمان بسیج دانشجویی. سلام و درود بر شما مهمانان گرامی. جناب آقای کشوری سلام و درود بر شما. خیلی
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. جناب سیدی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مهمان محترم برنامه.
سپاسگزارم. و شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با برنامه خودتون در ارتباط و تعامل باشید تا پایان برنامه. اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای کشوری آغاز میکنم موضوعات رو و با شما جناب آقای سیدی جمع‌بندی خواهم کرد. به عنوان پیش درآمد گفتگوی امروزمون و در راستای بهبود فضای مطالبه‌گری، به عنوان یک پیش‌فرضی که اگر این فضا بهبود داده بشه، مطالبه‌گری فضای بهتری پیدا بکنه، خود به خود فی نفس انگیزه‌ای برای مشارکت بیشتر است. چه مشارکت در حاکمیت از باب فعال بودن در اجتماع، چه مشارکت در مطالبه‌گری و حتی چه مشارکت در انتخابات با رویکردی که به مجلس شورای اسلامی داریم. به طور کلی فکر می‌کنید ما الان اگر بخواید دو سه گزاره کلیدی که باید بهبود داده بشه در فضای مطالبه‌گری نام ببرید چه هست و تحلیل شما چیست؟
با اجازهتون من می‌خوام یک مقدمه بگم. مقدمم از شهید مطهریه. ایشون تو کتاب داستان راستان، خیلی جالبه، تو کتاب داستان راستان میفرمایند که من این کتابو دارم مینویسم هم برای خواص هم برای عوام، ولی بیشتر عوام. چرا؟ ما حالا موضوع بحث مطالبه مردم از نماینده است، مطالبه حالا بگیم عوام از خواص بنویم. یه نکته‌ای داره با عرض احترام به همه خواص و عوام، اینه که ایشون میگه سرایت صلاح از عوام به خواصه، سرایت صلاح از عوام به خواصه و برعکس. معمولا اینطوریه که سرایت فساد از خواص به عوامه. یعنی مردم نگاه میکنن بالادستی ها مرتب باشن، خب همه چی رو به راهه، مشکلی نیست، ولی اگر دچار فساد بشن سرایت میکنیم، میگن بالایی ها خرابن، مثلا نماینده اون کارو کرد. ولی اگر میخوایم، اینجا میخوام وارد بحث بشم، اگر میخوایم صلاح ساری و جاری بشه، این نیست که بگیم خب نگاه کن بالادستی ها مثلا نماینده ها الان فساد ندارن و صالحن، پس ما هم صالحیم، ما هم صالح میشیم. نه، اگر میخوایم یه اتفاقی بیفته باید تو بدنه اتفاق بیفته، باید از عوام شروع بشه. لذا به عنوان پیش درآمد که شما فرمودین، اولین گام اینه که کسی که میخواد مطالبه بکنه خودش اهل صلاح باشه، خودش صالح باشه. اگر این گونه بود تازه میتونیم بگیم قدم اولو برداشته و هر چقدر که میتواند هم بیش در اطرافیانش هم اینو تسری بده. چون جامعه‌ای که به قول شهید مطهری، جامعه‌ای که اهل صلاح باشه، وقتی که میبینه که داره این صلاح گسترش پیدا میکنه و به سمت این فشار اجتماعی به سمت بالا میاد، خب اون مسئول، اون نماینده مجبور میشه که صالح بشه. نمونه‌های حالا مصداقی و جزئی‌تر هم داریم که شاید در ادامه
سپاسگزارم. آقای سیدی نظر شما چه هست؟
ببینید، ما اگر میخوایم تو بحث مطالبه مشخصا اون هم از مجلس صحبت بکنیم، اول باید اشاره بکنیم که کلا نقش مجلس و تعریف مجلس توی ساختار حکمرانی ما چی هستش. ما میتونیم هم مجلس رو توی لایه‌ای که توی دعوای اداره عمومی ادبیات غرب میبینیم تعریف کنیم، بگیم مجلس نماینده دموکراسی است، در واقع در مقابل بروکراسی نماینده و انعکاس صدای مردم هست توی حاکمیت. همیشه اینطوری تعریف کرد که من به نظرم یک تعریف حداقلی از مجلس توی این مدلی که توی غرب تعریف میشه از مجلس، اساسا مجلس میشود مشکل. خب چرا؟ چون ساختار بروکراسی اداری کشور داره کار خودش رو میکنه، اینها هر از شنگاهی یک سنگی در مسیر حرکت اون بروکراسی میندازن، یعنی نماینده. ولی به این تم میدهیم، شما میبینید تو کشورهای مختلف میان کنگره رو تعریف میکنن، یه مجلس عوامی تعریف میکنن، یه کنگره ای تعریف میکنن. هدف چیه؟ هدف اینه که زهر اون انعکاس صدای مردم توی حاکمیت گرفته بشه. ولی توی مدل که حضرت امام ارائه دادن و ما دنبالش هستیم که گسترش پیدا کنه تو فضای عمومی دنیا، حرف از جمهوری‌های آزاد و مستقل. یعنی اساساً اگر قرار است ساختار اداری کشور یا ساختار حکمرانی کشور حرکت بکنن، این بر پایه مردم هست، نه اینکه ما بگیم حالا می‌خواهیم مردم هم احساس بکنن که صداشون دیده میشه. خب مجلس اینجا میشود نقشش چی؟ میشود جایی که تأثیر مستقیم تصمیم مردم و خواست مردم رو داره توی حاکمیت انعکاس میده. به خاطر همین ما میبینیم مجلس ما تو فضای قانون اساسیمون خیلی اختیارات خاصی داره، یعنی شما این اختیارات رو خیلی از مجالس نمیبینید. حالا اگر برگردیم، خب نسبت این مجلس با فضای مطالبه گری چیه؟ من حالا یه سری صحبت ها در مورد فضای مطالبه گری دارم، دوستان دارم وارد فضای تجارب بشیم، ولی قبلش میخوام اینو بگم، ما حتی با فرض اینکه خود مطالبه رو اصل بگیریم با موضوع برنامه شما جلو بریم، مطالبه یعنی رساندن این صدا به اون کسی که قرار است تصمیم گیری بکند، یعنی یک نوع تصمیم سازی و فرایند تصمیم سازی. حتما مجلس، تجربه ها همین رو نشون میده، من بهش اشاره خواهم کرد، حتما مجلس محل خوبی است که ما خواست خودمون رو و مطالبه خودمون رو انعکاس بگیم توی تصمیمات حاکمیت. من حالا نمیدونم توی این بخش به نظرم همینقدر اشاره خوبه، بعد درست. بریم دلوتر و
ما در بخش دوم صحبت میخوایم اختصاصا اتفاقا وارد بشیم به اصل فضای مطالبه گری، آن هم از نماینده مجلسی که وقتی انتخابش میکنیم گویی داریم از طرف خودمان نماینده مطالبه گر خط اول رو انتخاب میکنیم، که هم ابزار تقنینی داره، میتونه به نوعی با قانون گذاری مطالبه کنه از کل جامعه موضوعی رو، و هم کسرت نظارت داره، میتونه مطالبه بکنه از همکاران خودش و حتی از بالا دستر از خودش که آقا چگونه رفتار کردی، و به طوری کلی شاید کلیدی تر از نماینده مجلس برای مطالبه گری نداریم که حالا ازش چیزی رو مطالبه بکنیم. فکر میکنید راهکارهایی که بشه بهبود داد، یا اگر الان داریم بشه ارتقا داد، یا اگر نداریم باید ایجاد بکنیم برای اینکه مطالبه گری مردم خاصتاً از نماینده مجلس شکل بگیره، یا اگه شکل یافته هست ساختار مناسبی داره بهبود پیدا بکنه؟ بفرمایید آقای کشوری.
من از اونجایی که تموم کردم یه خورده یه قدم میام جلو به مسیر به مرحله دوم هم وارد میشم. عرض کردم که وقتی که قرار شد صلاح از عوام به خواص منتقل بشه طبق فرمایش شهید مطهری، و همه این احساس مسئولیت رو کردن که خب باید سر گوششون بجنبه به تعبیری و به صلاح خودشان باشن و دیگران هم به صلاح بکشانن، به تعبیر حالا بیان اسلامیش اهل امر بالمعروف و نهی از منکر باشن، اهل تواصی بالحق و به صبر باشن. وقتی این گونه شد طبیعتاً در رابطه با موضوعات مختلف یک نگاهی پیدا میکنن، و این نگاه رو از کسی که دیگه نماینده شونه و قراره که او ریل گذاری بکنه، یا به تعبیری تعبیر جدیدتر مقام معظم رهبری از ریل گذاری تو دیدار اخیر با نمایندگان مجلس این بود که جاده سازی بکنه، چون دولت ها اگه ریل بذاریم این قطار از این ریل نمیتونه خارج بشه، ولی میبینیم که دولت ها در طول تاریخ به هر حال از این ریل خارج شدند و کارهای دیگه ای هم کردن. حالا تعبیر جدید ایشون جاده سازی است، که اگر این جاده سازی میخواد صورت بگیره باید نماینده هایی انتخاب بشود که این جاده ها رو دقیق و با روشنبینی انتخاب بکنن، و حالا قواعد به کارگیری قواعدی هم به کار بگیرن برای اینکه این قانون شفاف باشه و در مسیر سیاست های کلی باشه. به نظرم اولین نکته ای که می شود در مقام مطالبه مردم از نماینده ها دید اینه که شما ارتباط برقرار کردید در مقام قانون گذار با سیاست های کلی و بالادستی یا نه. ما فقط فکر میکنیم این مجلس هست و مجلس در رأس امور هست و که البته این چنین هستا، ولی یه نکتهی که وجود داره که تو قانون اساسیمون هم هست، سیاست های کلی موردیه که تو قانون اساسیمون بهش اشاره شده و خواست مردمه. خب این سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری با مشورت افراد و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده. این نماینده باید همش چک بکنه این قانونی که میخواد بگذاره تو ارتباط برقرار میکنه با سیاست‌های کلی نظام یا خیر. حالا باز مصداقی مثلا در رابطه با اقتصاد مقاومتی این چنین هست یا نیست. همین موردی که تو همین مجلس 11 اتفاق افتاد که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانونش تصویب شد، خب این یک اقدام خیلی فوق‌العاده‌ای بود که ممکن بود اگر این ارتباطات برقرار نمی‌شد یا ارتباطات قطع بود یا به درستی شکل نمی‌گرفت، این قانون هم به این صورت تصویب نمی‌شد و اثرش رو در آینده که انشالله خواهیم دید به این صورت اثر نمی‌گذاشت. نکته این قسمت از عرایضم به اینجا جمع‌بندی می‌شود که اولین نکته‌ای که مردم می‌تونن مطالبه‌گری بکنن و باید هم بکنن، هم شایسته است هم بایسته است، اینه که ارتباط قانونگذاری به طور کلی، در یک نگاه کلی ارتباط قانونگذاران با سیاست‌های کلی برقرار هست یا نیست.
و اگر در یک عبارت بفرمایید که دقیقاً چه گزاره‌ای در این بخش از صحبت شما بهبود داده بشه که کلاً کار کلیدی اتفاق میفته چیست؟
ما یه آگاهی پیدا بکنیم که همه مردم با همون مقدماتی کشیدم، یه آگاهی پیدا بکنیم که ما میخواییم مطالبه‌گر باشیم از نماینده ها. اولین نکته‌ای که لازمه در مطالبه‌مون دقت بکنیم و از اونها بخوایم چیه؟ اینه که ارتباط قوانینی که تصویب می‌شود با سیاست‌های کلی برقرار هست یا نیست، یعنی زیل اون می‌گنجد یا نمی‌گنجد.
آقای سعیدی، نظر شما چیست؟ به طور کلی فضای مطالبه‌گری بین مردم و نماینده مجلس که خود اتفاقاً باید مطالبه‌گر باشد، چگونه می‌بینید فضا رو؟ باید چی ارتقا پیدا کنه، چی ایجاد بشه؟
من یه نکته رو اینجا یه مثالی بزنم، یه مقدار وارد بشیم برای فضای ملموس برای شنوندگان محترم.
از تجربه‌ای هم که فرمودید اتفاقاً اینجا مصداق بیاره.
آره، ببینید شما الان مجلس فعلی رو در نظر بگیرید، مجلس 11. من دیدم اخیراً یه کتابچه قرمز چاپ کرده مجلس، به چه رأی دادید؟ کلی از قوانین و طرحهایی که توی مجلس چه لوایح دولت چه طرحهای خود مجلس تصویب شده رو آورده.
و این کجا منتشر شده؟
خود مجلس منتشر کرده، یعنی خود فضای حوزه ریاست مجلس فکر کنم منتشر کرده.
نه، یعنی عوام دسترسی دارن، منظورم
کجا منتشر؟ عوام تو سایت ها دسترسی دارن. حالا نسخه چاپیش نمیدونم کجاست.
یعنی من نوعی هم میتونم پیدا کنم و بخونم.
آره، ولی من مثلا یه چیز دیگه است. مثلا اون نیست. مثلا اینه. ببین الان وقتی شما میپرسید که تعامل مردم با مجلس چی هست، یعنی وقتی با عموم ما مثلا با دانشجو سر کار داریم در مورد مجلس میخوایم حرف بزنیم، سری اولین سوالی که مطرح میشه این هستش که خب شفافیت چی شد توی مجلس؟ خب من نمیخوام بپردازم که شفافیت چی شد که به نظرم خیلی گامهای مثبتی برداشته شد بر اساس من، فقط میخوام یه چیز رو به شما بگم. ببینید اون گفتمانی که و اون مطالبه‌ای که توی ایام انتخابات شکل گرفت به عنوان یک مسئله اصلی در تعامل جریان دانشجویی، در تعامل فضای عمومی مردم با نمایندگان اصل قرار گرفت و مردم اون رو به عنوان مسئله خودشون دیدن، توی 4 طول این مجلس هم همیشه نقطه مطالبه مردم بوده و نقطه تکاپوی نماینده های مجلس بوده که خلاصه ما باید نسبت خودمون رو مشخص بکنیم. به خاطر همین میبینید وقتی تو فضای قانونگذاری هم به انسداد میخورن تو فضای شفافیت، 70% از نماینده های مجلس خودشون میان به صورت اختیاری و تو فضای شفافیت حضور پیدا میکنن و رأی هاشون رو میذارن. بحثم این هستش که اگر ما تونستیم یک فضای مثبتی رو زمان شکلگیری مجلس ها ایجاد بکنیم و مسئله های توی جامعه تبدیل به گفتمان بشود و خواست عمومی بشود، مجلس نمیتونه همینطوری از کنار اونها رد بشه و باید دنبال پاسخ باشه. حالا اینکه چه پاسخی بخواهد مجلس به اینها بدهد متناسب با جنس مجلس ها، یعنی مجلس ها با همدیگر به شدت تفاوت دارن، همونطور که نمایندگان با همدیگه به شدت تفاوت دارن که من انشالله اشاره خواهم کرد بهش که این تفاوت‌ها چقدر میتونه توی سرنوشت ما انسان‌ها اثر بگذاره.
و در یک خط اگر بفرمایید بابت موضوعی که مطرح کردید دقیقاً چه گزاره‌ای باید بهبود داده بشه چی میگید؟
من اگر بخواهم این رو بگم این هستش که اگر فضای مطالبه‌گری ما تبدیل بشه به یک خواست عمومی و فضای عمومی جامعه رو با خودش درگیر بکند و یک ارتباطی با مسئله کف میدان مردم بتونه پیدا بکنه، این خود به خود تبدیل خواهد شد به مسئله مجلس و به سمت حلش ما
و پیش زمینه این چه هست برای استقرارش در جامعه؟
پیش زمینه این هستش که ما بتونیم تعامل بکنیم با فضای عمومی، یعنی جریان نخبگانی، جریان دانشجویی بتونن تعامل بکنن تو فضای عمومی با مردم و مردم بدونن که اثر خواستشون توی فضای مجلس چی هست. یعنی این یه مقدار باید براشون ملموس بشه.
درسته، به تعبیر شما جامعه نخبگانی باید نقشش رو در فضای عمومی بهتر ایفا کنه.
درست.
بسیار عالی. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه بهرستان سامانه پیامکی 30135 همچنان در اختیار شماست برای تعامل با برنامه خودتون. باز می‌گردیم و در خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
ما اساره فضایل این ملتید، پس ببینید بدانید چجوری باید رفتار کنید. این ملتی که با ایمان است، با علم است، با اعتماد به نفس است، مستقل است، امتیازات خودش رو میدانه، بر این امتیازات پا میفشاره. این ملت اینه. باید کار بکنه، باید تلاش کن. کار برتر لازم است، اقدام لازم است، عمل اساسی لازم است.